ثبت نام و ثبت نام چیه؟ نگاه بکنید، این من دغدغه اینه دارم که، اما بهترین چیزی که من میتونم فکر میکنم بگم اینه که صدا و سیما خیلی نقش داره. انصافا دست مریضات من دارم میبینم، هم برنامه‌های تلویزیون، هم رادیویی، هم خبرنگارا وارد عرصه شدن تو صحبت‌هاتون هست. من فکر می‌کنم یه مقداری جریانات سیاسی تو این چند روزه با برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها، بیانیه دادن‌ها، من الان امروز داشتم نگاه می‌کردم دیدم برخی از احزاب و جریانات پیام دادن، فراخوان اعلام کردن و این پیام ها رو تقریبا از یک جریان سیاسی دیدم. یه جریان سیاسی دوم من ندیدم اصلا هیچ پیامی رو داده باشن، هیچ فراخوانی داده باشن، که این آسیبه و این خوب نیست.
پیش بینی شما چیه؟ دوره به نظر شما رقابت ها چجوری هستش؟ استقبال چجوری هستش؟
ببینید استقبال از چی؟ ثبت نام نخبگان سیاسی یا حضور مردم در پای صندوق؟
اگه بخوایم هر دو رو بررسی کنیم، یعنی حالا چون به هم مرتبط هست، بله. قاعدتاً اگر حضور نخبگان کم رنگ باشه قطعاً
بله حضور مردم،
حضور مردم هست، و اگر حضور به قول معروف خیلی همه جانبه و پرشوری داشته باشن نخبگان حالا سیاسی فرهنگی کشور، قاعدتاً تاثیرگذار هست توی انتخابات. حالا با توجه شرایط روز جامعه و اتفاقاتی که حالا به هر حال در این مدت شاهد بودیم، به نظر شما حالا اگر بخواید یک بررسی داشته باشید چگونه؟
ما سه جریان داریم در عرصه انتخابات که مهمترینش قشر خاکستری هستش. ما یه جریانی داریم که غالبا چه اصولگراها چه اصلاح طلبا، این دو جریان که جریان غالب سیاسی هستن، جریان یعنی یه جبهه سیاسی هستن دیگه، درسته، هر کدوم برای خودشون احزاب و جریاناتی دارن. این دو جریان ما داریم و یه جریان وسطی داریم به نام جریان خاکستری که جریان اصلاح طلبا و کارگزاران و غیره و غیره، اینها برای خودشون یه جامعه 15 درصدی رو اصلا برای خودشون دارن. جریان اصولگراها و غیره اینا یه جریان 15-20-25% رو مثلا برای خودشون دارن، درست شد؟
تحت هر شرایطی هم بالاخره شرکت میکنن.
اینا نه، بستگی داره دیگه. اگر جریان اصلاح طلبا تو این عرصه پررنگ حضور پیدا بکنن، اون 15-20% کمتر بیشتر رو خودشون میکشونن میارن. اگر اصولگراها پررنگتر نقش ایفا بکنن، اونا رو میکشن. حالا نکته مهم اینه که اون قشر خاکستری هست
اونا
که اونا 50-55% که بنابر تحلیل خود من این آمار قشر خاکستری این دوره به حدود 70% هم میرسه. این قشر خاکستری ما این دوره به 65-70% میرسه. دلیل یه سری ناملایمات، یه سری مسائل معیشتی اقتصادی و اصلا تحولاتی در عرصه بین الملل رو معیشت و اقتصاد جامعه بین المللی اثر گذاشت. همه اینها تو کشور ما هم اثر گذاشت. من احساسم بر اینه اگر ما بتونیم جریانهای نخبگان سیاسی رو وزارت کشور و حاکمیت یه مقداری با اینا تو نشست و برخاست ها و گفتمان ها و مشارکت سازی ها در این چند ماه گذشته نقش بیشتر میداد، که چه مقدار نقش داشت و من نمیدونم، این خیلی مؤثر بود. اما باورم بر این هستش که مردم به دو چیز باور دارن، این خط قرمزه، مردم به دو چیز باور دارن و پای این دوتا باور میایستن. یک، به ملیت جمهوری اسلامی ایران که الان 42 سال پاش ایستادن، مردم رو این ایستادن. یعنی اگر خدایی نکرده یک نفر یه موشک تو خاک ما بزنه، حالا میخواد غرب باشه، غیر غرب باشه، عرب باشه، عجب، اصلا برای اونا مهم نیست، برای ملیت مردم ما میایستن. دومی، به بخشی از باورهای اعتقادی هست که تو این 42 سال شک گرفت، نه باورهای اعتقادات جریانات سیاسی ها، مثل امام، مقام معظم رهبری، یه جریان به نام مقاومت، مثل حاج قاسم. شما وقتی میبینید تو تشییع جنازه حاج قاسم بنابر یه روایت های 12 میلیون، بنابر روایت 18 میلیون آدم حضور پیدا میکنه، شما این رو نمیتونی بیای بگی کجاست. مردم تشییع جنازه سردار حاج قاسم اون یک باوره، اون از بطن مردمه، این قابل تغییر نیست، قابل معامله نیست. لذا هیچ جریان سیاسی یک کسی نمیتونه اینو مصادره کنه. من اعتقادم بر اینه که اگر جامعه این دو باور رو، باورهای اصیل رو، بتونه جریانات سیاسی فعال بکنن و بر اساس اون بایستن، مشارکت ما میتواند نسبت به گذشته حداقل به معادل گذشته برسه. اگر نه، هر کسی جریان سیاسی بیاد سازهای سیاسی خودشو بزنه، یه مقداری کورکوری های همدیگه برای همدیگه بخونن و باز هم بیان یه بازی های بچگانه سیاسی رو ایجاد بکنن، مردم از اینا خسته شدن و یه مقدارم امید رو تو جامعه به پایین میکشونن. بایستی برای تقویت و ایجاد امید تو جامعه جریانات سیاسی ورود پیدا بکنن. حالا هر جریانی که رأی آورد، اون برنده نظام و مردم خواهند شد.
آقای نظریان، در روزهای باقی مونده برای افزایش رغبت نخبگان سیاسی جهت حضور در رقابت‌های مجلس، نظر شما چه کاری باید کرد؟ حالا این اقداماتی که انجام شده کافیه مثل ارسال پیامک یا نه باید به صورت تخصصی و کارشناسی در این حوزه اقدام کرد؟
حالا جالبه، من الان داشتم اخبار رو مرور می‌کردم، ساعت 3 خبری منتشر شده، سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کردن که تا این لحظه 5200 نفر مراحل پیش ثبت نام انتخابات را نهایی کردن. یعنی برای روز اول من فکر می‌کنم خیلی بیش از انتظار هم بود، یعنی چون
اتفاقی که پیامک بهشون شده همه شرکت
کردن. خب یکی از مؤثر عوامل مؤثر پیامک همینه دیگه.
یعنی می‌خوام بگم پس این شروعش خیلی شروع خوبی بود الحمدلله، و طبیعی هم هست که روزهای اول، حالا من فکر میکنم خیلی کمتر از این باشه، ولی خب عدد بالاییه،
چون خیلی اصلا اطلاع نداره.
آره، تا این خبر بپیچه و بالاخره آمادگی کسب بشه و اون بالاخره این فضای سیاسی هم حاج آقا فرمودن، یعنی اصلا رقبا نگاه میکنن از دست رقیب در واقع حرکت میکنن دیگه، منتظرن ببینن کی ثبت نام میکنه که اینا هم عکس العمل نشون بدن. هنوز کم کم میریم به سمت این که در واقع
آمارها خیلی بیشتر خواهد شد.
آره، آمارها بیشتر خواهد شد، و همین که در واقع رسانه ما ورود کرده به این مسئله و وزارت کشور به نظرم اگر آمارها رو دقیق اعلام بکنه، روز به روز اعلام بکنه، امروز اینقدر ثبت نام صورت گرفت، اینقدر ما در واقع مراجعه داشتیم، و گروه های سیاسی هم در واقع اون تکالیف اون تعهدات خودشون رو عمل بکنن و وارد عرصه بشن، انشالله روند خیلی بیشتر از این خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر فولادی، اراده جریان‌های سیاسی و نخبگان کشور رو برای تقویت وجه امنیتی و سیاسی مجلس چگونه ارزیابی می‌کنید؟
منم ابتدای اولین مطلب خودم خدمت شما و شنوندگان عرض کردم، قطار پیشران یک جامعه دید من نخبگان هستند. نخبگان سیاسی ما تو بعضی از جاها نگاه میکنیم به مردم و جامعه و اگر یک انحراف یه اشکالی رو میبینیم میگیم، سوال میکنیم که چرا چنین شد. من خدمتون ابتدا عرض کردم خدمت شنوندگان، باور بکنید هر قصور و هر نقصی رو در حکمرانی های سیاسی در جامعه ببینید، من ذره این اشکال رو به توده های مردم نمیپذیرم. کاملا و 100% جامعه نخبگان سیاسی 100% من میگم مؤثرن، و ببینید نه 99% نخبگان سیاسی حتی در تعیین قوانین وضع مقررات بسیار از اینها نقش دارن. همون نکته هم که برادر عزیز فرمودن، هر نقصی رو هم وزارت کشور دولت داشته باشد، اعتقاد منو برای اینه که نخبگان سیاسی بایستی حرکت کنن، بلند باشن، مطالبه گری بکنن، افکار عمومی رو آگاه سازی بکنن و اون مطالبه جریان فکر رو در بستر قانون از دولت مطالبه گری کنن بر اساس مستر قانون.
مجلس میتونه از عهده رفع مشکلات بر بیاد؟ یعنی اگر برای مجلس عادی هم داشته باشیم اتفاق میتونه بیفته؟
ببینید،
یعنی اینقدر تاثیرگذار هست مجلس؟
صد در صد. ببینید، من خدمتتون عرض کردم، گفتم نخبگان سیاسی اگر در عرصه حوزه مجلس ورود پیدا بکنن، کما اینکه ما در نخبگان اقتصادی و صنعتی بسیاری از چالش ها رو برطرف کردیم، درست شد، قطعا در حکرانی های دفاعی بسیار چیزها رو ما برطرف کردیم، دغدغه‌هامون برطرف شد، امنیت ملی کشور ما رو جامعه نخبگانی ما برطرف کردن. اگر در مجلس جامعه نخبگانی سیاسی به معنای واقعی شکل بگیره اتفاق خوب خواهد بود. من یه آمار خدمتون داده بودم اول جلسه صحبتمون که مال چند دوره گذشته 40% نمایندگان مجلس تحصیلاتشون تخصصشون با کمیسیون‌های مرتبط که عضو بودن تناسب داشت، 60% سنخیت داشت، عدم سنخیت بود. خب شما سوال من اینه، یه کمیسیونی که 60% توش غیر متخصصه، تا یا اون تو اون زمینه میتواند کارآمدی های لازم رو داشته باشه؟ قطعا نخواهد داشت، قطعا در حوزه کمیسیون اقتصادی موفق نخواهد شد، کمیسیون امنیتی باشد موفق نخواهد شد، چالش هایی رو برای جامعه، دولت، مجلس و جامعه ایجاد خواهد کرد. هر آنچه را که نخبگان در مسیر ام قرار بگیرند، من اعتقادم بر این خطا و آزمون کمتر خواهد بود، سرعت عمل بهتر خواهد بود، بهره‌وری ها بیشتر خواهد بود و این قطعا به نفع شرایط کشور ما هستش که در عرصه بین المللی با تمام این نابرابری های جهانی که داریم در مقابل کشور ما یه تنه در مقابل بسیاری از دشمنان خودمون ایستادیم، قطعا پیروزی هامون سریعتر مؤثرتر خواهد بود.
بله بسیار سپاسگزارم. آقای نظریان، با توجه به حال مشکلات اقتصادی، آیا اقتصادی کردن رویکرد مجلس برای عبور از چالش ها میتونه منجر به موفقیت و توفیق بشه؟
اقتصادی کردن به چه معنا؟ به معنای اینکه شعارهای انتخاباتشون اقتصادی باشه؟ قطعاً به نظرم یکی از اولویت‌های انتخابات پیش روی ما مسائل اقتصادی هست و قطعاً جریانات سیاسی هم روی این موضوع مانور خوبی خواهند داد. ولی خب اون چیزی که مهمه به نظر من مردم توجه کنن، حالا هنوز به اون مرحله تبلیغات نرسیدیم، ولی اگر برسیم با وعده های الکی مردم قطعا گول نمیخورن، یعنی اون جریان سیاسی که بیاد وعده های نشد بده، برنامه هایی بده که قابل اجرا نباشه، قطعا ولو این که اقتصادی باشه خیلی به نظرم کمک کننده نیست به فضا. باید برنامه های ملموس در چارچوب اختیارات نماینده مجلس در واقع داده بشه، حالا اگر مضمونش اقتصادی باشه که قطعا مورد توجه بیشتری هم قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم. خب چون دقایق پایانی برنامه هستش، آقای دکتر فولادی اگر جنبندی دارید از بحثمون بفرمایید.
من در همین سوالی که فرمودید نکته رو بگم. ما دو نوع جامعه نخبگانی سیاسی در انتخابات خواهیم داشت دیگه. یه عده کسانی هستن که نامزد انتخابات میشوند، میان صحبت میکنن، شعار میدن، برنامه میدن، حرف میزنن. یه جامعه دومی داریم که نخبگان سیاسی و نخبگان هستن، نخبگان اقتصادی، نخبگان فرهنگی، نخبگان اجتماعی، نخبگان ورزشی، نخبگان نظامی امنیتی و غیره. من یه تقاضایی که دارم از جامعه نخبگان غیر سیاسی که اومدن، اونایی که نامزد انتخابات شدن، اونها خیلی نقش دارن، یعنی اونها در تبیین و بصیرت دادن جامعه مردم ما بر اساس شعارا و حرفای جامعه نخبگانی که نامزد انتخاباتن باید بیان اینجا کارهای چالشی انجام بدن. یکی از اشکالاتی که ما تو نمایندگی مجلس ما داریم، حالا تو شهرهای کلان یه مقداری این مسئله کمتره، اما تو شهرستانها متاسفانه به دلیل، البته الان الحمدلله به توجه به وجود رسانه و فضای مجازی و بالا رفتن ضریب اطلاعات و آگاهی های مردم و جامعه، هر کسی بیاد با افکار عمومی مردم بازی بخواد بکنه قطعا چوبشو خواهد خورد. درسته. اما نخبگان سیاسی و نخبگان غیر سیاسی باید بیان وارد عرصه بشوند. هر فردی به ما نامزد انتخابات وعده شعار برنامه میدهد، اون رو نقد و چالش میکشند، اون رو به نقد و چالش میکشند که مردم تشخیص بدهند که این آقای نامزد انتخابات این حرفایی که زد کجاش درسته، کجاش غیر نادرسته، کجاش شفافه، کجاش فریب عوام فریبیه و غیره. این بسیار نقش داره که من امیدوارم جامعه نخبگان عام ما این وظیفه خودشون انشالله به نفع احسن انجام بدن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مجید رضا فولادی و همچنین جناب آقای حمید نظریان که مهمانان عزیز برنامه امروز ما بودند. خب به پایان برنامه امروزمون میرسیم. به اتفاق سایر همکارانم با همه شما عزیزان شنوندگان فهیم رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. عصر دلپذیر رو براتون آرزو مندم. خدایا رو نگهدارتون و التماس دعا.
تقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی. پیش ثبت نام داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه 16 مرداد از ساعت 8 صبح آغاز و به مدت 7 روز تا یکشنبه 22 مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kashvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمودند. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. شما بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید که این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما برنامه صفحه اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 الی 20:30 به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان شبکه خبر تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با گوشی تلفن همراه خود شنونده برنامه صفحه اول باشید. و اما شما همراهان عزیز میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. 18 و 50 دقیقه و برنامه ناگهان فردا به مدت 19 دقیقه.
صدای زنگ خطر بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات روی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مقصد کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست‌های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متأسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم‌ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا.
فرهنگ، ارزش‌ها، عقاید و باورهایی هستند که در طول سال‌ها به وجود میاد. بعضی وقتا فرهنگ مربوط به یک فرد و یک قومه، بعضی وقتا هم شامل عقاید یک جامعه است. عقاید و رسوم مشترکی که سال‌ها بین عموم شکل گرفته. فرهنگ خودش یکی از عوامل مهم هویت ساز جامعه است. برای همین هر ملتی و هر اجتماعی ویژگی فرهنگی خاص خودش رو داره. باورهای مشترکی که قلب یک ملت رو به هم نزدیک میکنه و از قدیم هر کی میخواست اتحاد یک ملت رو بشکنه دست روی تضعیف فرهنگش میذاشت. تضعیف فرهنگ یعنی عقاید مشترکی که یک جامعه دارند از بین بره. دیگه ارزش‌ها و باورها یکی نباشند، فاصله ها زیاد بشه و افراد جامعه حرف همو درک نکنند. وقتی این اتفاق بیفته باورها تغییر میکنه. همینطور که شکلگیری که فرهنگ یک جامعه سالها طول میکشه، تغییر اون فرهنگ هم به مرور یا اصطلاحاً خیلی نرم اتفاق میفته. برای همین هم فرهنگ یک کشور رو نمیشه با توپ و تفنگ تغییر داد، نه با جنگ و خونریزی. فقط میشه نفوذ کرد به افکار و عقاید یک جامعه و سالها ضد باورشون بهشون گفت. اونقدر گفت تا اول به یه سری چیزا شک کنن، بعد نسبت بهش بی تفاوت و خونسا بشن و بعد هم یک باور دیگر رو جایگزین کنن. اتفاقی که با اومدن رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون و ماهواره‌ها دهه‌هاست داره رخ میده و صاحبان قدرت توی رسانه باور کشورهای دیگر رو نشونه گرفتن. کشورهایی که به فرهنگ و باورهاشون افتخار می‌کردند ولی از نگاه رسانه‌های غربی زندگی سنتی داشتند، حالا باید به سمت مدرنیته و فراتر از اون پست مدرن حرکت می‌کردند تا باورهای گذشته‌شون رو کنار بگذارن. یکی از کارهایی که رسانه‌های غربی انجام دادن همین بود. به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه القا کردند که برای پیشرفت باید سنت رو کنار گذاشت. باید از عقاید و باورها دست کشید. باید رسومی که سالها تبدیل شدن به هویت شخصی و جمعی فراموش بشه تا یک کشور بتونه پیشرفت کنه. تو این راه خیلی از کشورها و دولتها همسو شدن یا دست کم غفلت کردند و نتونستن پایه‌های فرهنگ جامعه رو تقویت کنن. مثلا خیلی سال پیش کشورهای توسعه یافته تصمیم گرفتن به کشورهای دیگه القا کنن که جمعیت زیاد عامل بدبختی و گرسنگی و قحطی ملته و باید با هر روشی میشه جمعیت رو کنترل کرد. خیلی از کشورها هم این هدف رو دنبال کردند. حتی در ایران هم سیاست‌های کنترل جمعیت پیاده شد و مشخصاً دولت وقت از دهه 70 به بعد سعی کرد نسخه غربی‌ها رو توی حوزه جمعیت برای جامعه پیاده کنه. دولت یک هدف نامناسب رو به صورت کاملاً جدی دنبال کرد و با تمام ابزارها موفق شد به هدفش برسه. خیلیا که از وقایع اون زمان بیخبر هستن میپرسن مگه دولت چقدر قدرت داشته که تونسته مردم رو مجبور کنه فرزند کمتر بیارن؟ دقیقاً نکته همین جاست. دولت از ابزار مهمی استفاده کرد که تونست موفق بشه. ابزار تغییر باورها. نگاه فرهنگی جامعه با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر تغییر کرد، طوری که اینقدر افراط شد در سیاست کنترل جمعیت که آمارها یک باره از برنامه‌های مدنظر دولت هم فراتر رفت. دولت که قصد داشت نرخ باروری 6.5 فرزند به ازای هر زن رو تا سال 1390 به 4 فرزند به ازای هر زن برسونه، به حدی ابزارهای تبلیغاتیش فعالیت کردن که کمتر از 4 سال نرخ باروری به اون نقطه‌ای که می‌خواست رسید. اما رفته رفته مشخص شد اون دولت سیاست کنترل جمعیت مد نظرش نبوده و هدفش سیاست کاهش جمعیت بوده. همین شد که فرزند کمتر زندگی بهتر سالها توی خاطر مردم موند و شد بخشی از فرهنگ جامعه. تا جایی که حتی از اون به بعد اگه خانواده ای سه تا فرزند بیشتر به دنیا می آورد همه چپ چپ نگاش می کردن. همین شد که فرهنگ جمعیتی کشور تغییر کرد و چیزایی از جمعیت و آینده به مردم القا شد که واقعیت نداشت. حاج آقا قرائتی، روحانی خوشکلام و معروف که اون زمانها توی برنامه‌های تلویزیونی تفسیر قرآن میگفت، برای مردم خاطراتی داره از اون وقت‌ها و خواسته هایی که بعضیا ازشون داشتن که کاهش جمعیت و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو توی منبراشون تبلیغ کنن.
چند بار بعضی از اساتید دانشگاه اومدن پلو من که شما تو تلویزیون بگو اولاد کمتر زندگی بهتر، گفتم من نمیگم. گفتم ببین من معلم قرآنم، قرآن یه آیه داریم میگه یادتون نره از کنتم قلیل فکثرکم، یادتون باشه که شما آمارتون قلیل کم بود، من آمار شما رو زیاد کردم. پس جمعیت انبوه افتخاره که خدا میگه ببین من افتخار به شما دادم. و اما روایات میگه و قلت عددنا و کثرت عدونا، میگه خدای از چند تو چیز شکایت کنم؟ یک، پیغمبرم از دنیا رفته، دو، امام زمانم غایبه، سه، دشمنم زیاده، چهار، آمار مسلمان کمه. یعنی آمار کم ناله داره، آمار زیاد افتخار داره. به دلیل قرآن و حدیث من هیچ وقت نمیگم. دو تا حرف غلط تو ذهن مردم هست. یکی میگن که آدم اولاد کم داشته باشه به تربیتش میرسه، از دروغای شاخ داره. ما آدم داریم بچه های زیادی داره، یکی اکی دیگه بهتر. آدم داریم دو تا بچه داره، دو تا گرگ. ما هیچ دلیل علمی تجربی نداریم که اونی که اولادش کمتره تربیتش بیشتر. حرف دوم اینه که میگه خرجی نداریم. خدا اگر رزقت باشه 10 تا بچه داشته باشی همه سالم با یک آبگوش تی میکنن، اگر رزقت نباشه یه بچه بهت میده همون یه بچه اونقدر این بیمارستان و عکس و آزمایش و نمیدونم سونوگرافی و اینقدر حالتو میگیره همون یه بچه. رزق دست خداست. قرآن میگه نحن نرزقهم، میگه من رزق اینا میدم، تو فکر میکنی رزق این دست توئه؟ حدیثی هم داریم که اولاد کم احد و یسارن آسونه. بله اولاد کم آسونه، اما آسونه معنیش اینه که کار خوبیه. مثل بگیم شلغم استخون نداره، خیلی خوب. حالا معنیش اینه که شلغم از گوش بهتره؟ اگر گفتن آسونه معنیش اینه که خوبم هست. بله اولاد کمتر آدم سبکباله، آسونه، اما اسلام نگفته ای آسونه، خوبه. بعضیا میگن اولاد کم داشته باشیم راحت‌تر زندگی می‌کنیم. معنی راحتی چیه؟ مثلا عروس و داماد از بچه دار شدن جلوگیری می‌کنن، میرن رستوران، میرن یه پارک، دلش خوش رفتن پارک یه بستنی ساندویچ خوردن. این توجه نداره بوسیدن یک نوزاد از همه رستوران ها و ساندویچ ها شیرین تره. خدای شیرینی دلش گرفته. ما یه شیرینی های داریم که حدیث داریم به خاطر این گناه من مزه شیرینی رو از تو گرفتم. یه سری نعمت ها رو خدا از ما میگیره و میگن چوب خدا زدانه داره همینه.
خاطره ی آقای قرائتی فقط یه خاطره نیست، کلی حرف پشتشه، حرفایی که دردناکه. یه عده با توسل به هر روشی فرهنگ مردم رو به غلط تغییر دادن و روی باورهای مردم تأثیر گذاشتن و از تمام ابزارهای رسانه‌ای و حتی منبرها هم خواستن استفاده کنن. حجت الاسلام تاج‌آبادی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب در استان مرکزی، از ورود همه جانبه دولت برای ایجاد گفتمان کم فرزندی حرفایی میزنن که هرچند شنیدنش تلخه، اما میتونه درس بزرگی باشه برای آینده.
40 سال این شعار فرزند کمتر و زندگی بهتر، حتی یک قوطی کبریت شما می‌خریدید این شعار روش نوشته شده، یه رشته آشی می‌خریدید، ماکارونی می‌خریدید، همه جا اتوبوس‌ها، در و دیوار، تلویزیون. و چقدر هزینه شد برای اینکه جلوگیری بشه از فرزند آوری و از بارداری، تا اینکه متاسفانه این شعار زندگی بهتر با فرزند کمتر تبدیل شده به یک گفتمان. وقتی چیزی هم گفتمان شد، شما به این راحتی نمیتونید یک گفتمان رو تغییر بدید. گفتمان یعنی حرفی که آحاد مردم پذیرفتنش. مشوقهای فرزندآوری برداشته شد وقتی که تهدیدهایی از سوی سیاستمداران و دولت مردان برای فرزند چهارم ایجاد شد. من حتی یادم هست که دفترچه تامین اجتماعی به فرزند چهارم دیگه نمیدادن، یا حتی زمانی بود که مقام معظم رهبری اعلام کرده بودن، هشدار داده بودن و اعلام خطر کرده بودن، ولیکن هنوز همون ریل و همون مدار ساری و جاری بود. خب وقتی که عرض کردم این شعار زندگی بهتر با فرزند